این منزل ما. تشریف.
خب بخند حالا به جاش.
کمکشون کنم؟
چی؟
میتونم کمکشون کنم؟
نه گفتیم تشریف.
دیگه لو دادیم تشریف. خب شش حرفی بگو. تو تو کار دوست داری چیکار کنی؟ آفرین.
باریکلا. باریکلا. ببین میخوای بیشتر پیشرفت کنی ازدواج کن. یه بردنه بخورد تو سرت، یه مایتابه اون بر سرت.
دیگه عمرن نمیخنده.
دیگه میری تا رئیس بیمارستانی.
اصلا دیگه نمیخنده. خنده یادش میره.
نه میرسد به سوپروایزری و سرپرستاری و شاید هم رئیس
بیمارستان بشه. یک بردنه بخورد دیگه خنده از یادش میره. خب بریم امتیازات جمع بزنیم یا بریم برای آشپزی؟
برای آشپزی باید بریم. ما هنوز یه مرحله عالی داریم.
بفرمایید.
علی آشپزی چطوریه؟ افتضاح.
بد نیست. نه.
باشه. مسعود جان یه غذا بگو که علی ذوالفقاری بپزه.
ما غذای مجردی بهشون بگیم چون که
اصلا و ابدا رحم نکن.
غذا
جوان باید سختی بکشه. جان؟
ماکارونی رو بگیم.
ماکارونی.
بله.
علی بپز ماکارونی رو.
اول آب جوش یه خورده می‌ریزیم داخلش.
خب.
بعد رشته های ماکارونی می‌ریزیم داخلش.
یعنی آبو می‌ذارین جوش بیاد. خب.
آره آبو می‌ذارین جوش بیاد، بعد رشته های ماکارونی می‌ریزیم داخلش. بعد جداگونه یه خورده گوشت چرخ کرده، پیاز رو سرخ می‌کنیم، روغ می‌ذاریم داخلش، حالا فلفل دورمو یه خورده ادویه‌جات بهش می‌زنیم.
بله.
بعد که ماکارونمون جوش اومد، اون مواد رو باهاش مخلوط میکنی، یعنی میریزین داخل اون مواد
با همون آبی که داره ماکارونیه.
نه دیگه آبشو میکشیم دیگه.
خب باید بگی آبشو میکشیم.
آره.
دیگه
آره.
داداش میگی وقتی ماکارونیمو جوش اومد. خب ماکارونی که جوش اومده
میشه. آره. حالا با لهجه سب کن آقای تابان، آقای علی آقا. بله. میشه حالا با لهجه قزوینی غذا رو
بدم؟ بلد نیستم. لهجه
بلد نیستی؟ ای بابا حیفه، به خدا خیلی شیرینه.
خب از کجا بفهمیم ماکارونی پخته است؟
چطوری میفهمی که
از کجا میفهمی ماکارونی که تو آب جوش مقلله؟
آره. تو آب جوش درش بیاری
حالت شکل انعطاف پذیریش دیگه.
این اما اولم که بندازی 5 دقیقه دیگه منعطف است.
یک دانش ها یک دانش ها بر میداری؟
آره.
آفرین.
میگیری زیر شیر آب سرد من نصفش میکنی
ببینی وسطش
وسطش سفیدک داشته باشد خام است، نداشته باشد پخته است.
خب حالا برو سراغ بقیهش.
خب آبکش کردی؟
اون سوسش چه میکنی؟ سوسش
ها سوسش رو گفت درست میکنم. درست کرد؟
آره.
درست کرد؟
آره با مواد همون سوسمون مخلوطش میکنیم. خب. بعد میریزیم داخل قابلمه مجدد، بعد دم میذاریم
زیر قابلمه. زیر
من قابلمه شعله پخش کن میذاریم.
من عمرن اگر
کف قابلمه
من عمرن اگر
تدیکشو
تدیکش تدیکو نمیذاری آه چی میذاری سیب زمینی بشه؟
آره تدریج سیب زمینی میشه.
خب اینو بگی من 5 امتیاز کامل بهت میدم. حالا ببینیم آقای ذوالفقاری چند امتیاز بده، آقای فاضلی چند امتیاز میده. از کجا میفهمی که الان زیر قابلمت زیاد هست، الان سیب زمینی یه خورده خودشونو گرفتن یه ذره
طلایی
شدن کنی. از کجا میفهمی باید فتیله زیر چیزت قابلمت باید بره روی دم کنی؟ از کجا میفهمی باید دم بذاری اون لحظه ماکارونی رو؟
چجوری دستمون رو خیس می‌کنیم می‌ذاریم ته قابلمه؟
ته قابلمه؟
نه تهش نه. یه ذره بی بالا.
2 سانت
با... وسط قابلمه.
نه خیر 2 سانت پایین‌تر از اونجایی که در قابلمه قرار
می‌گیره. مترم شما باید نگاه داشته باشید.
یه بار دیگه گفتی گفتم بند انگشت است. بند انگشت مزری؟
آخه بند انگشت شما با بند انگشت
من
ببین الان.
آقا جان بند انگشت من 2 سانت و 2 میل از مال شما 2 سانت است. کلاً فرق نمی‌کنه.
کلاً آخه شما در نظر که ابعادش انگشت شما
اگر گفت جیز اون موقع است که باید بره روی حالت دم کنی و دمی رو بذاری در قابلمه.
اونا داره
فاضلی جان ما که 5 بهش میدیم. فاضلی جان چند میدیم؟
منم 5 بهش میدم.
5 بله بس 5 و 5 علی آه. یه دونه چیز بگو، یه دونه غذا بگو که آقا مسعود
علی رو خدا آستون بده
فقط. یه غذا عربی بگو درست کن ما هم یاد بگیریم.
سموسه.
همون سمبوسه خوبه باسم.
باش باش بریم
سمبوسه ارزم به خدمت شما. سبزیجاتی که حالا لازم هست میگیریم خورد میکنیم، جعفری مثلا، بعد سیب زمینی که آفت کردیم و با هم مخلوط میکنیم. حالا ادویه‌جاتی که مد نظرمون هست و غذامون میتونه خوشتم کنه مثل مثلا فلفل سیار نارم بهش اضافه میکنیم. حالا اگه دوست داشتیم مثلا سوسیسی باشه مثلا در کنار غذامون، یا مثلا قارچی هم بذاره خب خیلی خوشمزه ترش میکنه. پنیر پیتزا اگه دوست داشتیم مثلا سمبوسه پیتزایی باشه، پنیر پیتزا هم کنارش اضافه میکنیم. این موادی که سیب زمینی رو آفس کردیم، پوستش رو گرفتیم، رندش کردیم، له شد، بعد با سبزیجات اون رو اون گیاهانمون مخلوطش میکنیم، آمادهش میکنیم، بعد داخل نون، نون نرمی که از قبل تهیه کردیم و برش دادیم میپیچونیم و موادی که آماده شده حالا با نونم پیچوندیمش داخل روغن سرخش میکنیم، بعد سمبوسمون آماده باشه، آماده است میشه جونم.
خب حالا اون سس، حالا من این سس های معمولی میشه استفاده کرد، فقط یه پرسش دارم، اون نونو میگیریم میپیچونیم، شما از چه نونی استفاده میکنی؟ چجوری میپیچونیش؟ چجوری میپیچونیش؟ اینه مهمه.
به صورت نواری که میبریم و به صورت مثلثی میپیچونیم.
آباری کل این درسته، ولی توصیه میکنم بهت که نون لواش از این نونای متری بگیرین.
آره همون
نون
نه،
از اون نون مثلا ما میگیم نونای متری باشه،
خیلی نپخته باشه،
نه اونا نرم هستن. آره. شما وقتی که میگیری نون داغ باشه بذاری توی پلاستیک دیگه اون حالت خشکی رو پیدا نمیکنه، یعنی حالت خمیری میشه و به درد این کار میخوره.
درست.
نه کاملا درست بود، کاملا درست. البته این ساده ترین نوع سموسه است. ما سموسه چیزی اولش 15 مدل داریم، مثلا 17 مدل مثلا ما چیز داریم. آره آره 15 مدل سموسه داریم ما. این مثلا ساده ترین نوع سموسه است دیگه، سموسه سیب زمینی بهش میگن.
آقا این سموسه که عربا درست میکنن
چجام مدله،
واقعا خوشمزه.
خب،
است. ببین این
اون
همه
گوشت داره توش،
کن همین سموسه، همین چی میگن این با نخود درست
فلافل،
فلافل
17 مدل
آقا
فلافل داریم ما.
من شهر صنعتی عراق که همین عربایی که مهاجر بودن زمان جنگ اومدن اونجا درست کرد، ببین به حد این خوشمزه بود، ولی هر جا تو تهران میخورم میگم خدا این چیه، اونا چیه؟
نه خب اونا اصله. آره این تو تهران اصل. تقلبی هم درست میکنن، اصلا توی فلافل شما تخم مرغ نداری، معنی نداره فلافل تخم مرغ بزنی. ولی اینجا ور میدارن یه موقع چه میدونم نون خشک و اینا فرقاتی میکنن، یه چیزایی درست میکنن. ولی من میگم نزدیک 15 مدل سموسه داریم که
بریم خونه. آره. آقای فاضلی
از همه خوشمزه تر سموسه.
بعد از اینکه کرونا تموم بشه،
ان شاء
الله جمع بشه، دعوت میکنم به شهر اهواز و محله لشکرآباد.
اونجا معدنه، اونجا معدنه.
بحث میگم یه مثلا منطقه توریستی شده بود حالا قبل از بحث کرونا که هر مسافرا و حالا تو بحث این نوروز که بیشتر این بازدید کننده دارم استان خوزستان داره، حتما همه یه بار اونجا رفتن و تجربه انواع فلافلا، انواع سمبوسا و غذاهای اونجا داشتن. ما ان شاء الله بعد از اپیدمی کرونا شما رو حتما اونجا دعوت
می‌کنیم. آقا ما دعا می‌کنیم، شما آمین بگید همگی ان شاء الله که هر چه زودتر شر این کرونا از مملکت ما و از دنیا کنده بشه.
الهیام. خب بریم سراغ جمع‌بندی.
دیگه معلومه دیگه. آره. آقای مسعود فاضلی
32 امتیاز.
و
آقای علی ذوالفقاری 28
امتیاز.
بسیار عالی بود. برای شما عزیزان و خانواده گرامیتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. انشاءالله سالی باشه سرشار از خیر و برکت برای خودتون. و انشاءالله دعا بکنیم برای همدیگه که درست سفره کوچیک شده و کمی بی برکت، انشاءالله که در این سال به برکت این ماه عزیز انشاءالله سفره ها بزرگتر و پربرکت تر بشه و تنها سالم بمونه از این بلای کرونا انشاءالله.
تبریک به آقای فاضلی به خاطر اینکه برنده این مسابقه شدن. ممنون از علی آقای ذوالفقاری که توی مسابقه شدن.
الله معك اخ عزیز،
خدا نگهدارتون، روزتون خوش،
سلام علیکم، خدا حافظ،
خدا
حافظ.
شبیه غزل تو رو از بردارم، مگه میشه که من از تو دست بردارم؟ میدونم مثل من هزار عاشق داری، مگه من کسیو از تو بهتر دارم؟ بدی که زیر پات افتاد تا میذاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده باغم و بساتم شاده. ای تنگ بلور ای کوه بلور، بگیر از من. دلی که زیر پات افتاد پا میذاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده باقم و بساتم شاده. ای تنگ برور، ای کوه غرور. تو شبیه غزل، تو رو از بردارم، مگه میشه که من از تو دست بردارم؟ میدونم مثل من هزار عاشق داری، مگه من کسی رو از تو بهتر دارم؟ دلی که زیر پات افتاد میذاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده باقم و بساتم شاده. ای تنگ بلور، ای کوه بلور.
وقتتون بخیر، ساعت 11:43 است و همچنان از شبکه رادیو فرهنگ با برنامه زنده 100 سال به این سال در خدمتتون هستیم. فقط یه نکته کوچولو من خدمت شما عزیزان عرض میکنم، اون این است که با عرض
شبکه
پوزش
شبکه گفتگو گفتن اصلاح کردن
رادیو گفتم فرهنگ گفتم عذرخواهی میکنم، ببخشید من واقعا معذرت میخوام، ببخشید شبکه گفتگو عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه من باید در این لحظه ترک بکنم استودیو رو به در اینکه کاری که باید برم انجام بدم. عذرخواهی میکنم از همه شنوندگان عزیز. خانم عزیز محمدی ببخشید من این چند دقیقه پایانی شما رو دست تنها میگذارم. آرش احمدی هم امروز نبود، جاش خالی بود.
حساب میکنیم با تهیه کننده.
ببخشید شنوندگان نازنین، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. من خداحافظی میکنم با شما، این شما با خانم عزیز محمدی و بقیه ماجرا.
خداحافظ شما. خب شنوندگان گرامی، ساعت 11:44 هست، در خدمت جناب آقای دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس اقتصادی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. زنده باشین آقای دکتر. پیرامون شعار سال صحبت کردین، ادامه صحبتاتون رو داشته باشین. فقط با نهایت شرمندگی بگم که تا 11:52 در خدمت شما هستیم که بعد دیگه کم کم باید میکروفون رو به گوینده پخش بسپاریم و خداحافظی کنیم.
ما به مجلسه با حضرت عالی و شنوندگان برنامه در خصوص بحث شعار سال با هم صحبت کردیم.
درست.
از اهمیت تولید گفتیم، از لزوم پرداختن این مسئله، نامگذاری سال، دلایل این مسئله و برخی از موانع فراروی تولید اشاره کردیم. علی حال ببینید، واقعیتش رو اگر ما بخواهیم مطرح کنیم، باید بگیم که تولید مرکزیت اقتصاد هر کشوری رو شامل میشه. اگر مردم هر کشوری دنبال این هستند که رفاه داشته باشند، بتونن در مقابل تحریم ها، حجم ها و استثمار کشورهای مختلف مقاومت کنند، خب این نیازمند یک تولید رقابتی است. من به نظر من ما از حیث نهادهای قانونی و مقررات و اندازه کافی ما دستمون پره. ما سیاست های کلی هست، 44 رو رهبر انقلاب سال 84 ابلاغ کرده بودند، قوانین مرتبط با این موضوع نگارش شده بود. لذا
هم از حیث سیاست های کلی، هم از حیث قوانین و مقررات وضعیت ما وضعیت مناسبی است. مسئله اصلی به نظر من در تولید اینه که ما یک برنامه مشخصی باید داشته باشیم، از این منظر که این اقتصاد که واقعا یک اقتصاد مبتنی بر سوداگری بوده، سالیان سال بخش های غیر مولد در این اقتصاد پر جنب و جوش بودند، سودهای بالا داشتند، ریسک پایین داشتند. خب با اصلاح نظام مالیاتی، با قوانین بازدارنده، با سیاست های سلبی ما باید تلاش کنیم که بخش غیر مولد رو از کار بندازیم.
بله.
در کنارش خانم، سیاست های ایجابی برای تولید باید ایجاد بشه. واقعا سیاست های ایجابی مثل بهبود فضای کسب و کار، من اشاره کردم قانون فضای کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار سال 89 توسط اتاق بازرگانی به مجلس پیشنهاد شد، تصویب شد. این قانون که باید اجرا میشد، رتبه ایران قرار بود که به زیر 70 در رتبه جهانی برسه. متاسفانه همچنان فضای کسب و کار کشور یک فضای انحصاری با بوروکراسی های پیچیده. دلیلش هم روشنه، یعنی بحث فساد، راند، مقاومت هایی که برای شفافیت ها وجود داره، همین موجب شده فضای کسب و کار کشور یک فضای نامناسب باشه. رتبه ایران 120 تا 140 دنیا نوسانی بوده و با این فضای کسب و کار خب قطعا تولید ملی حرکتی نمی کنه. پس اولین نظامی که به نظر من در سال 1400 باید برداشته بشه، دستگاه های اجرایی باید یک نقش راه مشخصی رو برای جهش و بهبود سریع در فضای کسب و کار داشته باشن. واقعا بسیاری از مقررات دست و پاگیر به راحتی قابل حل، یک اجماع میخواد در بین دستگاه های اجرایی، یک همت میخواد، یک مقاومت میخواد و حرکت به سمت شفافیت میخواد که این گیر و گورها، این موانعی که فراروی کسب و کار کاملا هم مشخص، از مجوزها شما بگیرید تا انحصارات رو شما بگیرید تا رامپ‌ها رو تا بوروکراسی های پیچیده در فضای کسب و کار رو، بسیاری از کشورها خانم ظرف نصف روز کل مجوزهای کسب و کار رو صادر میکنن در کشورهای پیرامونی.
بله،
ما در کشورها
ولی اینجا باید کفش آهنین و عصای آهنین داشته باشه.
حتی اون 6 ماه طول میکشه در کشور ما برای کسب و کار شما بتونید مجوز بگیرید، اگر تازه همت داشته باشید و بدونید بتونید ظرف 6 ماه. میخوام بگم خب این هزینه تولید رو در کشور ما چقدر نسبت به کشورهای پیرامونی افزایش میده. به نظر من اولویت در سال 1400 رو دولت، مجلس، قوه قضاییه باید بذاره رو بحث بهبود فضای کسب و کار به عنوان مهمترین اقدامی که میشه در سال 1400 در حذف موانع تولید برداشت. حالا کارهای دیگری هم هست مثل تکمیل زنجیره‌های تولید و سیاست‌های دیگر که میشه بعداً در مورد صحبت کرد.
بله آقای دکتر، هم با شما صحبت کردیم هم با سایر کارشناسان، همه به این فساد و این رانتخاری اشاره کردن. میخوام بگم که مایی که دستمون نمیرسه، یعنی مایی که جز توده مردم هستیم و سایر کسانی که در قشر پایین جامعه هستن، مسئولیتی ندارن، قدرتی ندارن، ما که رانت و فساد نداریم. خب این رانت و فساد در واقع کی ایجادش کرده، کی ازش استفاده کرده؟ کسانی که موقعیت دارن. پس باید سیاست های اجرا بشه که موقعیت رو به هر کسی نسپارن و ما تو سایر کشورها دیدیم که برخوردهایی که با کسانی که یک سوء استفاده کوچیک از قدرتشون کردن.
تعجب داره، من شنیدم مشاور اقتصادی رئیس جمهور کره جنوبی،
بله،
یک خانه مسکونی خودش رو قبل از این که چون اونجا افزایش 5% رو سقف گذاشته بودن برای سال میلادی جدید،
بله،
قبل از تصویب این قانون چند روز قبلش به دلیل اون رانت اطلاعاتی که داشت قیمت اجاره یا رهن خونه خودش رو 14% تعیین کرده.
بله.
بعدش این قانون 5% در کره ابلاغ شده که عملا نمیشه خونه ها رو بیش از 5% اجاره یا رهنش رو بالا برد. به خاطر همین مسئله ما شاهد برکناری این مقام، یعنی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری کشوری بودیم، به خاطر اینکه از اون رانت اطلاعات خودش استفاده کرده، چند روز قبل از تصویب سقف 5% رهن یا اجاره خونه خودش رو 14%
در حال یه کسی هست که بالادستی این مسئول بوده و اومده بله برخورد کرده.
شفافیت نه، مطالبه عمومی، شفافیت. این که الان خود این برنامه شما همین مسئله رو داره پیگیری میکنه، بحث شفافیت، مطالبه عمومی که مردم باید از نهادها داشته باشن، حرکت دستگاه ها در جهت شفافیت. خب ببینید میخوام بگم خب طبیعتا وقتی در یک کشوری مثل کره جنوبی این حد از شفافیت حاکم باشه،
بله،
طبیعتا ما شاهد
پیشرفت میکنن دیگه، بله،
مقابل تولید نخواهیم بود.
درسته. آیه دکتر انقدر صحبتاتون مفیده که من وقت گرفتم، یه چند دقیقه دیگه، دو سه دقیقه دیگه میتونیم باز در خدمتتون باشیم.
حالا ببینید من امروز با بحث بهبود فضای کسب و کار رو مطرح کردم به عنوان یکی از اولویت ها. ببینید مسائل مختلفی در حوزه موانع تولید وجود داره، ولی شاید مهمترینش بحث بهبود فضای کسب و کار. من به نظر من در دولت اون پنجره واحد الکترونیکی برای کسب و کار باید توسعه پیدا کنه. مفهومش اینه که ما سعی کنیم در بحث مجوزها انسان محوری رو کنار بذاریم. سر بحث مجوزها خدای نکرده بحث رشوه ناکارآمدی بوروکراسی وجود داره. هر چقدر ما برای بحث مجوزها بتوانیم از یک پنجره واحد استفاده کنیم، دستگاه های مختلف در یک فرایند های مشخص زماندار به پنجره واحد کسب و کار متصل بشن، دقیقا مشخص بشه یک کسب و کاری اگر میخواد شروع بشه، اگر مثلا دارم میگم 10 تا 20 تا مجوز باید از نهادهای مختلف بگیره، همین در بستر الکترونیک با یک محدودیت های زمانی مشخص. یعنی من شاقی اگر در وزارت ایکسی مسئول هستم تا این پروسه رو تایید یا ردش کنم، زمان برای من مشخص باشه، بگن شما ظرف دو روز باید این استعلام رو پاسخ بدید، پاسخ ندید عملا اون کارشناس اون مسئول باید پاسخگو باشه به عنوان تخلفی که انجام داده.
چقدر رویایی این چیزی که شما میفرمایید واقعا.
واحد کسب و کار رو الان وزارت امور اقتصاد دارایی داره پیگیری میکنه. بله. این باید شتاب بهش داده بشه. کلی دستگاه‌ها باید به این پنجره کسب و کار الکترونیکی متصل بشن. من الان در وزارت اقتصاد مطلع هستم که داره این پنجره کسب و کار الکترونیکی برای اینکه دستگاه‌های مختلف به این متصل بشن داره دنبال میشه.
خدا کنه.
نظارت قوی شکل بگیره که این پنجره واحد ایجاد بشه و سریع مجوزها در یک زمان مشخصی داده بشه. در ضمن ما در کشور خودمون کلی مجوزهای بیمورد هم داریم. یعنی مسئله دیگر اینه که ما بسیاری از مجوزها رو داریم که اصلا شاید لازم نیست، باید حذف بشه. اون بحث مقررات جدایی، تنقیح قوانین، حذف بروکراسی های فراروی مجوزها و کسب و کارها خودش میتونه از توی مجلس دنبال بشه. این پنجره واحد کسب و کار رو هم اگر وزارت اقتصاد توسعه بده، همه کسب و کارها رو به این پنجره واحد متصل کنه، زمانها رو مشخص کنه، محدودیت های زمانی رو، ترک فیلپا رو، مجازاتش رو مشخص کنه، من به نظر من ما میتونیم مجوزها و حداقل صدور مجوز رو به عنوان اولین مرحله کسب و کار، میدونید کسب و کار 10 تا مرحله داره،
درست،
ولی اولین مرحله کسب و کار میشه صدور مجوز.
بله.
متاسفانه ما در صدور مجوز جز کشورهای آخری هستیم در دنیا. یعنی وضعیت ما الان 170-180 دنیا هستیم در صدور مجوز. یعنی نشون میده که کشور ما،
یعنی از همون اول در واقع سنگ اندازی شروع میشه.
سنگ اندازی هست. یعنی وقتی کشوری در صدور مجوز جایگاهش 170-180
فاجعه است دیگه.
یعنی واقعا نشون میده که ما دنبال بحث بهبود فضای کسب و کار در اولین مرحله از راه اندازی رونق تولید نبودیم. حالا امیدواریم امسال
با ان شاء الله
کسب و کار به عنوان یک اولویت جدی دنبال بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید و این اطلاعات مفید رو به ما دادید. انشالله که همه این راهکارهای خوبی که دادید اجرایی بشن. سپاسگزارم، روزتون خوش، خدا نگهدار. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، شما با برنامه 100 سال به از این سالها همراه ما بودید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. تا فردا از حضورتون مرخص میشم. روز خوش، خدا نگهدار.
از آسمونا میارن دوباره فرشته ها طبق طبق ستاره، پنجره ها عید و نفس کشیدن، پنجره ها عاشق بوی عیدن، پنجره ها عاشق بوی عیدن. حرفی بزن بغض صدا تو بشکن، عیده که مثل غصه ها تو بشکن. حرفی بزن بغض صدا تو بشکن، عیده دل اسم قصه ها تو بشکن، عیده دل اسم قصه ها تو بشکن. عیده و کوچه ها چراغون شدن، کوچه ها مست بوی بارون شدن، فرشته ها نقل و نبات آوردن، عطر گلاب و صلوات آوردن. روی لبا گل دعا شکفته، خنده ما تو چشمه ها شکفته، یه جور دیگر حال و هوای عالم، خوشا به حال تو خوشا به حالم. حرفی بزن بغض صدا تو بشکن، عیده تلسم قصه ها تو بشکن. حرفی بزن بغض صدا تو بشکن، عیده تلسم قصه ها تو بشکن، عیده تلسم قصه ها تو بشکن.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز همراه لحظه های ارزشمند شما عزیزان هستیم. دوستان عزیزم که دارید رادیو گفتگو رو میشنوید، ساعت 11:59 دقیقه است و دعوت میکنم در این لحظه شنوندگی برنامه پایش باشید.
پایش
تربیت رسانه‌ای در عصر دیجیتالی شدن یعنی چی؟ آیا رسانه‌ها میتونن نقش تعلیم و تربیت رو مثل نهادهای سنتی ایفا کنن؟ تربیت رسانه‌ای فقط مربوط به کودکان و نوجوانان میشه یا اینکه شامل همه افراد میشه؟ اینها مباحثی هستند که امروز قراره در برنامه پایش با حضور کارشناسان برنامه بهش بپردازیم. حتما شنونده برنامه ما باشید.
پایش
گفتگو از شنیدن آغاز می شود.